من فضله و دلیلا علی آلائه و عظمته، ثم الصلاة و السلام علی حبیبه و خیرته، حافظ سره و مبلغ رسالاته، سیدنا و نبینا ابوالقاسم محمد. و علی آله الطیبین الطاهرین، سیما بقیت الله فی الارضین، و اللعن علی اعدائهم اعداء الله اجمعین. دهم ماه مبارک رمضان، سال روز وفات بانوی بزرگوار اسلام صدف کوثر، مادر 12 معصوم و 1 معصومه، حضرت خدیجه کبری سلام الله علیها است. شخصیتی که متاسفانه در تاریخ نسبت به جایگاه او ظلم شده، قربت بر چهره او نشسته، آنگونه که باید و شایسته است از او تکریم نشده. با این که من امروز مطالبی رو میگم، شما هم بی طرف مطالب منو گوش بدید، ببینید واقعا این حق و جایگاه این شخصیت بوده. اصلا می شود او رو مقایسه کرد با سایر همسران پیغمبر؟ اصلا می شود او رو مقایسه کرد با سایر زنهایی که در زمان او زندگی می کردند؟ ببینید شما، تعابیری که در منابع ما آمده که به فضل خدا اینها جمع‌آوری شده تو این سالهای اخیر، کارهای خوبی صورت گرفته، شما این تعابیر رو راجع به حضرت خدیجه، من نمیتونم بگم کم نظیره، بی نظیره بعضیاش. مثلا من چند تا شو اشاره میکنم، این روایت رو ببینید: ان الله لیباهی بک کرام ملائکته کل یوم مرارا. خدیجه جان، خداوند روزی چند بار پیش ملائکه کرامش به تو مباهات میکنه. مباهات خدا به خدیجه کبری یعنی چی؟ این روایتی که امروز میخونم، آدرس خواستید، اکثرش تو جلد 16 بهار مرحوم مجلسی رضوان الله تعالی علی آورده است. پیغمبر گرامی اسلام دارد: کان رسول الله یودها و یحترمها و یشاورها فی اموره کلها. اینا تعابیر ساده است. پیغمبر خدا خدیجه رو دوست داشت، یودها و یحترمها، او رو تکریم میکرد، احترام میکرد و در تمام امور با او مشورت میکرد. و یشاورها فی اموره کلها، این یه تعبیر. ولذا دو تا ویژگی ایشون داره. یکی، از میان زنهای پیغمبر حضرت فرمود تو بهش خدیجه همسر منه. و دوم این که از میان زنهای پیغمبر تنها زنیه که پیغمبر تا او رو داشته ازدواج نکرده. لم یتزوج به حرت ولا امه، تمام این 25 سال با او زندگی کرده. ازدواجای پیغمبر همه بعد از خدیجه و تو مدینه است اکثرش، هیچ کدامش در زمان خدیجه کبری نیست. این شخصیت، شخصیت ساده ای نیست. کانت من احسن النساء جمالا، اولا زیبایی، زیبایی ویژه‌ای بوده در خدیجه کبری، فوق‌العاده بوده. و اکملهن عقلا، با اینکه یک زنی است در جامعه خودش، کاملترین زن از نظر عقل و خرد بوده. و اتمهن رأیان، کاملترین دیدگاه ها رو داشته، نظرات رو داشته، نظریه پرداز بوده، خردمند بوده، بصیر بوده. این جایگاه این مادر فاطمه زهرا و مادر، عرض کردم، 12 معصوم. یه وقتی رهبر عظیم و شأنمون اینو فرمودن، فرمودن نگید خدیجه مادر 11 امامه، مادر 12 امامه، چون امیرالمومنین رو هم او بزرگ کرده، ربته و خدیجه. خب من دو تا مطلب امروز راجع به ایشون میخوام بگم. مطلب اول جنبه اعتقادی و باورهای حضرت خدیجه قبل از اسلام. ببینید آقایان، من یه مثال ساده‌ای بزنم. یه وقتی الان بنده رو این منبر از انقلاب دفاع میکنم، از جنگ، از شهدا، از امام، خب خوبه، وظیفه‌م هم هست. اما یه وقتی زمان طاغوت، مرحوم آقای فلسفی میاد توی بازار منبر میره، ساواکی‌ها ایستادن، نیروها ایستادن، اسم امام بردن جرم، او از امام دفاع میکنه، شما بنده رو با او یکی میگیرید؟ دفاع من هنر نیست. بعد از پیروزی انقلاب همه جا نام امام مطرح، عکس امام مطرح، صدا سیما امام در دنیا نامش پیچیده. گفتن من خیلی خوبه، اما این متفاوته با اون زمانی که مثلا آیت الله سعیدی، آیت الله قفاری، عرض میکنم شهید هاشمی نژاد میان زمان طاغوت فریاد میزنن، نام امام میارن، از امام دفاع میکنن. این فرهنگ قرآنه. از سابقون، از سابقون اولئک المقربون. اون کسی که روز اول تو مکه، اونجایی که سنگ و چوب بوده، اومده مسلمان شده، با مثلا آدمی که بعد از فتح مکه یه پیغمبر مدینه رو گرفته، مکه رو گرفته، به سران دنیا نامه نوشته، نیرو داره، چندین هزار آدم دورشن، میاد میگه اشهد ان لا اله الا الله. باشه، خوبه، من نمیگم این بده، اما این با اون مثلا کسی که تو شرایط سخت مکه که نام پیغمبر بودن بردن جرم بوده، اینا با هم مساوی هن. قرآن میفرماید قبل فتح با بعد فتح یکی نیست. حالا گفتم خوب عرایزم رو دقت کنید، این دوتا نکته رو امروز بگیریم. خدیجه کبرا 15 سال قبل از اسلام، بحث اسلام هم نیست، 15 سال قبل از اسلام با پیغمبر آشنا شد. در چه دورانی؟ من یه خورده این دوران رو برای شما باز کنم. 4 مرتبه تو قرآن کلمه جاهلیت اومده. خدا به مردم و فرهنگ قبل از اسلام میگه جاهلیت، نادانی. 4 بار اومده. حالا اگه عناوینش هم خواستید، حمیت الجاهلیه، ظن الجاهلیه، تبرج الجاهلیه، حکم الجاهلیه. 4 مرتبه تو قرآن این کلمه جاهلیت آمد. من یه کمی توضیح بدم. در چه دورانیه؟ دورانی که بت پرستی است، رو تقلید، میگن انا وجدنا آباءنا على امه. این از نظر اعتقادی مردم بت پرستن. بت پرستی هم عادیه، هم میپرستن، اکثرا بت پرست. دوم، اقتصاد مبتنی بر رباس، یعنی ربا و زورگیری، یا حمله میکنن پول یکی رو میبرن، غارت میکنن، یا به تعبیر قرآن با ربا دارن جامعه رو اداره میکنن. دختران و زنان جوان فرمان داده میشن بر بقا. بقا یعنی زنا. قرآن میفرماید در یک جامعه ای که اقتصادش ربا، روابطش بقا و زنا، اعتقاداتش بت پرستی، تو چنین جامعه گلوار جاهلیت آمیخته به روابط نادرست، یک زنی تو این جامعه کار اقتصادی میکنه بدون ربا. بله، نیرو میفرسته برن به شهرها، کارآفرینی میکنه. به تعبیر من خدمت مقام معظم رهبری رو عرض کردم، گفتم خدیجه کبرا رو اگر ما برجسته کنیم، برای ازدواج جوونامون، برای مال ایثار کردن، برای اقتصاد مقاومتی، برای تولید و اشتغال، تو تمام اینها الگوه، اقتصادش بدون رباس. از نظر روابط شیعه و سنی نوشتن حضرت خدیجه قبل از اسلام نامش طاهره بوده. کانت تدعا فی الجاهلیت الطاهره، یعنی پاکیزه پاکیزه. بله، آیه حجاب نازل شده، یکی حجاب رعایت کرده، بحث دیگریست. قبل از اسلام آیه حجابی نبوده، قبل از اسلام دستور به حرمت ربا نبوده، اما روی خرد و عقل خودش پاکیزه است، یعنی هیچ رابطه نادرستی با هیچ کسی تو زندگیش نیست. با اینکه یک زن پولدار زیبای کارگزار صدها یا دهها نیرو هم داره که اینا میرن این ور اون ور براش کسب درآمد میکنه. این دو در چنین جامعه مقلدانه که باباها دین رو تعیین میکنن، انا وجدنا آباءنا، بابام بت میپرسته منم بت میپرستم، در چنین جامعه ای که کسی به خودش اجازه نمیداد فکر کنه راجع به غیر بت، این بانوی بزرگوار موحده. بله پیغمبر مبعوث نشده، این حرف غلطه اگر کسی بگه خدیجه کبرا اول کسیه که ایمان به خدا آورد بعد از پیغمبر. نه، ایمان داشته، ایمان به رسالت پیغمبر آورد، مؤمن بوده. اشهد انک کنت نورا فی الاسلاب الشامخه والارعام المطهره. احدی توی تاریخ گزارشی از بت پرستی یا باورهای غلط ایشون ننوشته و ما دلیل داریم برای این حرف. آقایون خواهرا ببینید، رسول خدا قبل از اسلام مأمور نبوده مردم رو به خدا دعوت کنه، اما خودش موحد بوده، خودش نماز میخونده، عبادت میکرده. غار حرا میرفت، ایشون تو غار حرا میرفت قبل از اسلام، اونجا عبادت میکرد. خدیجه کبرا روزانه براش غذا میآورد. بعد تو تاریخ دارد که خدیجه کبرا سلام الله علیها گاهی از اوقات که غذا پیغمبر رو میداد از کوه میومد پایین، تو یه قسمتی از کوه خودش معتکف میشد، میشست عبادت میکرد. بله این نماز دو رکعت و چهار رکعت نبوده، این روزه نبوده، اما توحید، دعا، ارتباط با خدا. گروهی هم بودن تو مکه به نام حنفا که بت نمیپرستیدن موحد، اما آمارشون خیلی پایین بود. این عظمت خدیجه کبراست. خدیجه کبرا سلام الله علیها مظهر بندگی، اقتصاد منعای ربا و حرام، مظهر زندگی پاکیزه. کی؟ در جاهلیت. وقت شما میخواید این شخصیت رو با اون کسی که تو مدینه آمده مسلمان شده زن پیغمبر شده یکی بگیرید؟ اصلا محاله. از سابقون، از سابقون اولئک المقربون. سابق بودن خدیجه کبرا مال قبل از مدینه نیست، مال قبل از اسلامه. رهبر عظیم الشان تو این جلسه‌ای که بر حضرت خدیجه خدمتشون بودیم فرمودن دیگران به شرف همسری پیغمبر در آمدن، پیغمبریست و با اون مقام و جایگاه و آب وضوش و به عنوان تبرک میبرند و صدها طرفدار و مرید دورش ریختن، حالا یکی اومده زن پیغمبر شده تو مدینه مثل ام سلمه که درود خدا بر او. اما خدیجه کبرا در زمانی، حالا میگم، آمده همسر پیغمبر شده، پیغمبر اصلا همچین جایگاهی نداره. یک فردیست که در کودکی پدر از دست داده، مادر از دست داده، یتیم بزرگ شده، هیچ ثروتی هم نداره، آمده خواستگاری حضرت خدیجه. این نکته اول که من اسمشو میذارم بصیرت، بینش بلند، باور عمیق. این خدیجه کبرا رو تو این جا باید شناخت، تو این محور باید شناخت. نکته دوم که خوب عزیزان عنایت کنید، مخصوصا خانواده ها، زوجهای جوان، که بحث همسرداری حضرت خدیجه سلام الله علیها. خیلی چیزا رو ما نگفتیم، به نظرم ناقص گفتیم، باید کاملتر بگیم، مردم اینا رو تو زندگیشون توجه کنند، نگردن دنبال الگوهای غیر دینی. ببینید شما، ایشون یه بانویست که حالا ما تو این مجموعه تحقیقاتی که کردیم سن ایشون هم نوشتیم، 28 سال سن ایشون. حضرت آیت الله عظمای مکارم یه سخنرانی مفصلی کردن که ما چاپ کردیم در اون جلسه که همایش حضرت خدیجه بود که تو این مجموعه آثار چاپ شده، ایشون مفصل ادله 28 سال رو آوردن و بحث کردن که این 40 سال نبوده. حالا باشه یا نباشه ما کاری نداریم، اصلا الان بحث سن مطرح نیست. من خواهشم اینه شما دقت کنید عباراتی که تو تاریخ آمد. پیغمبر خدا وقتی آمدن خواستگاری حضرت خدیجه، تعبیرشون اینه، فرمودن یبنت الام، به او خطاب میکردن دختر عمو، انت امرأتون ذات مال و انا فقیر لا املک، تو یک زنی هستی تو مکه بی نظیر از نظر ثروت و من فقیریم که هیچی ندارم، من نه خانه دارم نه مرکب دارم، هیچی ندارم. جوانای عزیز، درس اول صداقت تو خواستگاری، لیسانس داری نگو فوق لیسانس دارم، قراردادی هستی نگو استخدام رسمیم، ساعتی هستی نگو 5 سال، دروغ نگید، راست بگید، صداقت. البته خانواده هم راه بیان، صداقت. گفت من هیچی ندارم تو همه چی داری. حالا این مهمه که یه خانم بگه خب حالا که تو هیچی نداری من همه چی دارم، التماس دعا، برای چی اومدی اصلا خواستگاری؟ خدا میداند در پرونده ام المؤمنین خدیجه کبرا مادر ائمه که درود خدا بر او باد، اگر جز این جمله چیزی نباشه جا داره همه ما تجلیل کنیم، تکریم کنیم، کشور تکریم کنه، نام خدیجه کبرا مطرح باشه. عبارت شما ببینید، این هنوز ازدواج نکرده، تو بحث خواستگاری است. گفت خب رسول الله که نمیگفتن، اون موقع پیغمبر رو به نام صدا میزد، یا محمد، اللهم صل، گفت به پیغمبر انا و مالی و عبیدی و جواری و جمیع ما املک بین یدیک و فی حکمک لا امنعک منه شیئا و حق الکعبه، به این کعبه قسم، سوگن یاد کرد، به این کعبه قسم، خودم، ثروتم، برده ها، کنیزا، کارگزارا، هر چی که زیر دست منه و جمیع ما املک، هر چی زیر دست منه، بین یدیک، اینا در اختیار تو، من هنوز خطبه عقد خونده نشده، و فی حکمک، تصمیم گیریش با تو، لا امنع و کمنه شیعا، من تو هیچ کدومش دخالت نخواهم کرد. این گذشت شما کجا پیدا میکنی؟ 4 تا من حقوق دارن بعضی خانوما، یا یه قالی میبافه یا یه کمکی میکنه یا پدرش یه مالی میده، گاهی تو زندگی کلی منت داره، البته کمن آمارشون همون بعضی که هست. این زندگی رو شما چجور میخواید تحلیل کنید؟ این سخنی که هنوز قبل از ازدواج. خب بعد چی گفت؟ خانمایی که انشاءالله زمینه ازدواج همه دختر و پسرامون فراهم بشه، گفت من به 5 جهت حاضرم همسر شما بشم. خدیجه کبرا طاهره بوده، پاکیزه بوده، یک زنی بوده از که بزرگان عرب اومدن خواستگاریش، وقتی با پیغمبر ازدواج کرده قهر کردن زناباش، قهر کردن، اصلا دیدنش نمی آمدن، متن تاریخه. گفت من به 5 جهت، اینا ملاکای ازدواج، انی رقب تو فیک لقرابتک، اولا فامیلی، بالاخره فامیل آشنا ولو دور آدم ازدواج کنه عوارضش کمتره، یه خود زیر و بم و زندگی همدیگه رو بیشتر خبر داره. 2 و شرافتک، آدم شریفی هستی با شرافتی. 3 و امانتک، امانت داری، پیغمبر به امین معروف بود. 4 و حسن خلقک، خوش خلقی. 5 و صدق حدیثک، دروغ تو زندگیت نیست. حالا نکته بعدی، حالا تو این بحث همسرداری نکته 3 که عرض میکنم، اون خواستگاری، این انگیزه ازدواج. حالا ازدواج صورت گرفت، خیلی ازدواج ها گرم صورت میگیره بعدن سرد میشه. 1 دارد رسول خدا آمدن نزد خدیجه کبرا، حضرت مسافرت رفته بود، پیغمبر خدا سفر رفته بود، از سفر برگشتن، این جمله رو خانوما کدومتون آقایون با همسرتون اینطور حرف میزنید؟ پیغمبر وقتی وارد شد بر خدیجه کبرا گفت انت حبیبی و اعز عندی من المال والاهل والاقارب یا قرة عینی. ببینید عبارت نور چشمم، حبیبه و محبوبه من، تو پیش من عزیزی، من المال از مال، ول اهل خانواده، ول اقارب از بستگان، تو حرف اول آخر تو زندگی من میزنی. نکته چهارم، آقایان خواهران خوب دقت کنید، یه وقتی من مطلب از من ناقص نگیرید. یکی از ویژگی های زن اطاعت از همسره، یکی از ویژگی های زن خوب شوهرداری کردنه، حسن و تبعل جهاده، یکی از ویژگی های زن حفظ جایگاه مرده، یعنی عدم خیانت. وقتی شما بد خیانت همیشه با قصد و غرض نیست، یه خانومی که بد حجاب بیرون میاد مردای دیگه نگاه میکنن لذت میبرن، خب این به یه شکلی داره به مرد خیانت میکنه، غیرت او رو زیر سوال برده. من یه آیهی بخوانم براتون بعد اینو توضیح بدم، سوره مبارکه نساء آیه 34. ببینید زنان خوب رو تو این آیه چجور معرفی میکنه. بسم الله الرحمن الرحیم. فالصالحات قانتات حافظات للغیب بما حفظ الله. یک زن خوب سه تا ویژگی باید داشته باشه. یک، صالحات، یعنی صالح باشه، کارش الهی باشه، عملش پاک باشه. دو، قانتات. قانتات یعنی متواضع در مقابل همسر. سومی، حافظات للغیب. حافظات للغیب یعنی چی؟ چرا گفته غیب؟ حافظ غیب باشه یعنی چی؟ قدیم مردا مسافرت زیاد میرفتن، حالا هم گاهی میرن. اگه مردش غایبه، زن حافظات باشه، مالشو حفظ کنه، غیرتشو حفظ کنه، جایگاهشو حفظ کنه. خب این سوره نساء آیه 34 باز کنید ملاحظه بفرمایید. خب این شخصیت رسول گرامی اسلام و خدیجه کبرا، یکی از ویژگی‌هایشون اطاعت از همسر بود. وقتی قرار شد باردار بشه ایشون به فاطمه زهرا سلام الله علیها، 40 روز پیغمبر خانه رو ترک کرد به دستور خدا. بالاخره فرزندی میخواد به دنیا بیاد که نطفه 11 امام و مادر امام حسن و امام حسینه. عمار یاسر میگه حضرت خدیجه خیلی ناراحت بود. من متن روایت رو بخونم، میگه تخرج فی کل یومن مرارن تخرج فی کل یومن مرارن لفقد رسول الله. روزی چند بار ناراحت میشد به خاطر فقدان پیغمبر. میگه من آمدم به رسول خدا، گفتم. حضرت فرمودن برو به خدیجه سلام برسون، بگو من شما رو دوست دارم، محبن لها، وامقن لها. اما این دستور خداست، باید صبر کنید. خب این رابطه صمیمی اگر امروز بین زن و شوهرای ما باشه، بلد باشن مدیریت گفتاری نداریم تو خانه، مدیریت گفتاری نداریم، این زبان میتونه قوغا کنه. این زندگی برای ما الگوست، زندگی خدیجه کبرا و رسول گرامی اسلام که مکرر تکریم از شخصیت پیغمبر، همراهی با پیغمبر. گاهی می آمد پیغمبر پشت یه سنگی جایی پاش مجروح شده بود، می آمد حضرت رو به منزل می برد، مواظبت می کرد. این دو تا نکته‌ای که من اصرار داشتم امروز از زندگی حضرت خدیجه بگم. یک، بصیرت ایشون در تشخیص اعتقادات درست، اقتصاد درست، روابط درست. و دوم، همسرداری خدیجه کبرا و نوع زندگی و محبت و این کانون رو گرم کردن. با همه این عظمتی که عرض کردم، اینا رو شما زیاد شنیدید، موقع جان دادنش یه زنی که ثروتش رو عجیب نوشتند، یه عبا از پیغمبر میخواد که رو بدنش بیاندازه، روش نمیشه به پیغمبر بگه. فاطمه زهرا سلام الله علیها رو واسطه میکنه، به پدرت بگو وقتی منو به خاک میسپاره اون عبایی که تر رو دوشش بوده رو بدن من بیاندازه. اینقدر این حیا و عفاف بین این دو شخصیت وجود داره. لذا امروز روز سختی بود بر پیغمبر. السلام علیک یا زوجت رسول الله. دلها رو روانه کنیم مکه، قبرستان حجون، کنار مزجع شریف خدیجه کبرا. السلام علیک یا ام فاطمه الزهرا، السلام علیک یا ام المؤمنین. اگر پیغمبر پدر ماست، انا و علی ابوا هذه الامه، خدیجه کبرا هم مادر ماست، امروز برای مادر عزاداری کنید. فرزند برای مادر چجور عزاداری میکنه؟ امروز روز یتیم شدن مؤمنین است، چون ام المؤمنین از دنیا رفت. السلام علیک یا ام المؤمنین و ام المؤمنات. السلام علیک یا من صدقت برسول الله من بین النساء. السلام علیک یا من انفقت مالها. السلام علیک یا من انفقت مالها لرسول الله. امروز هم این جمعیت در کنار حرم دختر شما فاطمه معصومه سلام الله علیها برای شما اقامه عزا کردن. یا رسول الله، سال رحلت خدیجه رو عام الحزن نامیدی، سختم بود. دختر 5 ساله امروز نگاه میکرد، مادر میان بستر جان داد، تا گریه میکرد پیغمبر رو تو آغوش میگرفت، او رو آرام میکرد. فاطمه جان، دخترم آرام باش. سخت یتیمی در 5 سالگی اونم برای یک دختر سخته، ولی پیغمبر او رو آرام میکرد. زنهای دیگه هم به او التیام میدادند. زهرای مرضیه امروز مبتلا شد به فقدان مادر بزرگوارش. دست تقدیر اینطور خواست که دختر خودش زینبم به همین مصیبت مبتلا بشه. اگه خودش 5 ساله مادر از دست داد، زینبش هم 5 ساله مادر از دست داد. فاطمه یا زهرا، امروز بی مادر شدی، اما جایی ننوشتن پیغمبر گفته باشه آهسته گریه کن، جایی ننوشتن خدیجه کبرا گفته باشه تو دل شب بدنم و غسل بده، قبرم و مخفی کن، من بمیرم. برای اون دختری که میخواست گریه کنه نمیتونست، باید آستین به دهان میگرفت. من بمیرم برای اون دختری که از ذهنش نمیرفت، جلو چشمش مادر رو کتک زدن، دلو چشمش به مادر جسارت کردن. اما یه جمله هم بگم از کربلا، هم فاطمه زهرا هم زینب کبرا با فقدان مادر، اگر مادر از دست دادن پدر بالا سرشون بود، اونا رو نوازش میکرد. اما من بمیرم برای اون دختری که تو قتلگاه وقتی رو بدن بابا، اونجا کسی نبود نوازش کنه، اجتمعت علیها عدتون من الاعراب، عده‌ای جمع شدن با تازیانه دختر حسینو از رو بدن بابا.